بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن روحي له الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل السادس من المرحلة العاشرة في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها. جناب علامه علی الله مقامه الشریف، اگر یادتون باشه در فصل سوم فرمودند در بیان تعریف حرکت خروج الشیء من القوة الى الفعل که در هر حرکتی 6 رکن وجود داره: مبدأ، منتها، متحرک، خود حرکت، مسافت حرکت و مقدار حرکت که زمان باشه. این 6 رو حالا یکی یکی دارن در این فصول آتیه راجع به هر کدوم از این 6 و احکام عقلیشون بحث میکنن. در فصل قبلی راجع به مبدأ حرکت و منتهای حرکت صحبت کردن. در فصل ششم راجع به موضوع حرکت صحبت میکنن که در واقع سومین رکنه، یعنی اون چه که حرکت بر او واقع میشود و حرکت می کند متحرک است، اون در واقع چیست و چه احکام عقلیه‌ای داره. جناب علامه علی الله مقامه الشریف می فرمایند که موضوع حرکت همان شیئی است که یخرج من القوة الى الفعل. چون ما در تعریف حرکت گفتیم چی؟ گفتیم خروج الشیء من القوة الى الفعل. همون شیئی که در گاهی بالقوه هست و در گاه دیگر به سوی فعلیت حرکت میکنه و در منتها به فعلیت میرسه، اون شیء متحرک ماست و موضوع حرکت ماست. خب این روشنه، چیز مبهمی نیست. نکته مهم اینه که اون شیء باید یه امر ثابت باشه، یک حیثیت ثباتی باید داشته باشه. آقا یعنی چه حیثیت ثبات داشته باشه؟ داریم راجع به متحرک صحبت میکنیم. متحرک یعنی چیزی که ثبات ندارد، حرکت را پذیرفته، متصف به حرکت شده، حرکت بر او جاری شده، اوست که خارج من القوت الى الفعل است، اوست که خروج از قوه به سوی فعل کرده. بعد شما میگید باید یه جهت ثبات داشته باشه؟ آیا این یک جور تناقض و تضاد نیست؟ جواب این است که نه، تضاد نیست. چرا؟ چون جهت ثباتش غیر از جهت حرکتش، لذا تضاد و تعارض و تناقضی هم نیست. در تناقض 9 وحدت شرط دان، یکیش وحدت جهته. جهت ثباتش غیر از جهت تغییرش هست، لذا این دو با هم قابل جمعه. خب چرا باید اساساً یه همچین جهت ثباتی وجود داشته باشه؟ لعجل اینکه اگر امر ثابتی بین حالت ما بالقوه و بین حالت ما بالفعل به صورت مشترک و ثابت باقی نمونده باشد، دیگه صدق نمی کند که همان چیزی که بالقوه بود بالفعل شد. این سیرورت و شدن از بالقوه به فعلیت رسیدن متوقف است بر این که همانی که بالقوه بود بشود بالفعل. اگر یک شیء دیگری بشه بالفعل، حرکت صدق نکرده. همان که بالقوه بود اگر همان بالفعل نشود، حرکت محقق نشده. لذا این همانی ضرورت صدق مفهوم حرکته. این همانی بین شیء ما بالقوه و شیء بالفعل، این ضرورت داره برای اینکه صدق کند خروج همان شیء من القوه الی الفعل. برای اینکه خروج همان شیء باشد، این همانی بین ما بالقوه و ما بالفعل لازمه، و این همانی بین این دوتا مقتضی وجود یک امر ثابت است، یک امری که در حالت ما بالقوه هست، در حالت ما بالفعل هم هست. تا صدق کند که همونی که بالقوه بود شده، همون شده بالفعل. خب حالا اون امر ثابت چیه؟ قائلین به هیولا، ماده اولا، میگن اون امر ثابت ماده اولاست، که ماده اولا ثابت است در حالت ما بالقوه و در حالت ما بالفعل. اون جوهری که هیچ گونه فعلیتی تو ذاتش ندارد جز این که جوهری است حامل قوه اشیاء، اون در حالت ما بالقوه همونه، در حالت به فعلیت رسیدن هم همونه، که اون قوه فعلیتش هر در اثر حرکت اون قوه به صورت تدریجی تبدیل به فعلیت شده. ولی اون ماده‌ای که حامل اون قوه بود، الان که به فعلیت رسید اون قوه، همون ماده است که حامل این فعلیت شده است. ماده همون ماده است، لذا اون امر ثابتی است که در حرکت ما به عنوان پذیرنده حرکت بر خودش متحرک است، در این حال ثابت است. این همانی بین حالت ما بالقوه و حالت ما بالفعل با وجود این ماده اولا برقرار است. شما بفرمایید سوالی در یه دست.
بازم
هیولا
است، بازم
هیولا است، هیولا هیولاست، هیولا هیولاست. یعنی وقتی هم که به فعلیت میرسه، باز همچنان قوه، یعنی حامل قوه سایر اشیاء هست، باز حامل قوه سایر اشیاء هست، مگر برسه به حالتی که دیگه حامل قوه نباشه، یعنی مجرد میشه اون وقت، دیگه حالت انتظاریه در اون نیست، اون دیگه به اصطلاح از ماده بودن کلن در آمده، میشه غیر مادی، میشه مجرد. اما مادامی که مادی هست، حامل قوه هست. ماده که اینجا میگیم با ماده فیزیک متفاوته ها، با ماده عرف مردم متفاوته. ماده فلسفی به معنای جوهری است که حامل استعداد است. حالا این جوهری که حامل استعداد است باید حتما جسم باشد، یا امر غیر جسمانی هم میتونه حامل استعداد باشد؟ این محل بحثه، جای بحث داره. اما ماده‌ای که در لسان عرف به کار میره یا در فیزیک به کار میره مترادف با جسم است، ولی ماده اولا در فلسفه مترادف با جسم نیست. میتواند اهم از جسم باشه، میتونه اهم من وجه باشه، میتونه اهم مطلق باشه، میتونه مساوی باشه، اختلاف اقوال وجود داره در اینجا. محل بحثه، بله، که آیا غیر جسم هم میتواند استعداد داشته باشه برای رسیدن به حالت دیگر، قوه تغییر و تحول داشته باشه یا نه؟ بله، میگن محضور عقلی نداره. شما فرض کنی امر غیر جسمانی که ذو ابعاد ثلاث نیست ولی بتواند ترقی داشته باشه، رشد داشته باشه، بالندگی داشته باشه. این که میتواند یعنی استعداد داره، یعنی قوه داره، قوه این که به یه مرتبه بالاتری بره. در این حال جسمانیت هم نداره. فرض کنید ملائکه، که نظر استاد ما آیت الله فیاضی بر همینه، ملائکه یا انسان بعد از انقطاعش از حالت از تعلق به جسم، این باز همچنان میتونه در عالم برزخ یا در معاد روحانی بالندگی داشته باشه، تعالی داشته باشه. این که میتونه تعالی داشته باشه یعنی قوه و استعداد اون تعالی را دارد، در این حالی که جسم نیست. هیچ اشکالی هم مادی معنای فلسفی؟ بله دقیق. بالمعنى الفلسفی بله. جسم هم دارن. قرآن میگه جسم دارن. کی میگه جسم ندارن؟ مجرد به چه معنا؟ به معنای فلسفی نه. لذا استاد ما آقای فیاضی ایشون جعل فرموده است اصطلاح جدیدی رو برای تجرد. فهمیدن مجرد یعنی چیزی که جسم عنصری نداشته باشد، هرچند که قوه و استعداد تعالی را داشته باشد. ولو جسم عنصری وقتی نداره بهش میگیم مجرد. لذا ملائکه و روح و نفس انسان هم به این معنای دوم از تجرد میشن چی؟ میشن مجرد. اما این غیر از مجردی است که ابن سینا به کار میبره ها، غیر از مجردی است که ملا صدرا به کار میبره. این اصطلاح جدید دیگری است که اتفاقا عرف هم همین اصطلاحو بیشتر باش معنوسن. اگه به عرف بگی آقا روح مادیه، به معنای فلسفی شما رو تکفیر میکنه، میگه این آقا ماده گرا شده، ماده پرست شده، در حالی که نمیفهمه اصطلاح رو. آقا اصطلاح علمی مادی به معنای جسمانی نیست. ماده در فلسفه میتواند اما از جسمانیت باشه. خب حالا اینا مباحثیه که باید بیشتر در مرحله سادسه بیشتر ده، یعنی به صورت تخصصی خود مرحله سادسه هم در بدایه کفایت این مباحث رو نمی کنه. اینا رو باید تخصصی در جای خودش بحث کن. خب حالا الان بحث ما سر این بود که پس بنابر نظر مشهور حکما که قائل به وجود هیولا ماده اولا هستند، اون امر ثابتی که موضوع حرکت است، حرکت برو جاری میشه، اوست که از حالت قوه به تدریج میاد بیرون به سمت حالت بالفعل، به فعلیت میرسه، اون موضوع حرکت همون ماده اولاست. اما به نظر ما ماده اولا ممتنع الوجوده، محال است، مثل اجتماع نقیزه این که محال است. و ادله‌ای رو هم که اقامه کردن برای اثبات ماده اولا، این ادله هم علیل است و ادله ناتمام است. و اما دلیل استحالش، دلیل استحاله رو عرض کنم. دلیل این که میگیم آقا ماده اولا محال است چیه؟ این است که ماده اولا یعنی چی آقا؟ یعنی جوهرون، خب جوهری که حاملون لقوت الاشیا، حامل قوه اشیا است. خب قوت الاشیا که در واقع عرض بر اوست و این در واقع معروض باید مقوم عرض باشه، درست؟ خیلی خوب. قوت الاشیا هم که هیچ فعلیتی از اون اشیا نداره، فقط قوه اون اشیا است. هیچ فعلیتی از اون اشیا در این قوه نیست. خب خود این قوه فعلیتش به فعلیت معروضشه، یعنی به فعلیت این جوهره هست. این جوهر هست که باید فعلیت داشته باشه تا اون قوه فعلیت داشته باشه، چون اون قوه عارض بر این جوهره، عرض مقوم به این جوهر. خب میگیم این جوهره خودش چیه؟ فعلیت داره؟ میفرمان که این هیچ فعلیتی نداره جز این که قوت الاشیاء است. میگیم آقا قوت الاشیاء است یعنی جوهر حامل قوه است، جوهر حامل اون عرض است. خب جوهر حامل اون عرض است چیه؟ حاملیت للعرض که خودش عرضه، تعریف اون ذات جوهر نمیتونه باشه که. صرف اینم که جوهره، این امریست مشترک بین 5 از جواهر، عقل، نفس، صورت، ماده و جسم، همه اینا جوهرن. پس این شد یه امر مبهم و هیچ ماهیتی مبهم نیست. ما چیستی مبهم نداریم، ما امر مبهم در عالم وجود نداریم. امر مبهم محال است تحقق داشته باشه، مبهم تحقق نداره. المبهم لا ماهیت له ولا هویه، شد مبهم. مضافا به این که میفرمایید این هیچ فعلیتی نداره جز این که هیچ فعلیتی ندارد، لا فعلیت لها الا انها لا فعلیت لها. میگیم که این خودش یک امر تناقض آمیزه. از طرفی میگید هر امر موجودی برای موجود بودن باید فعلیت داشته باشه، از طرف دیگه میگید این هیچ فعلیتی نداره جز این که هیچ فعلیتی نداره. خب این که هیچ فعلیتی نداره که فعلیت نمیشه که. پس باید اولا مبهم نباشه، یه چیزی باشه که این مبهمه، ثانیا باید فعلیتی داشته باشه که این هیچ فعلیتی نداره جز این که هیچ فعلیتی نداره، جز این که هیچ فعلیتی نداره که فعلیت نمیشه که. سر این که آقا جوهر است، چیزی در ذاتش او را تعیین نمی کنه، حامل قوت الاشیاء است، قوت الاشیاء هم که عرض بر اوست، عرض که نمیتونه مقوم ذات و معین ذات باشه، او خودش کسب تعیین و کسب فعلیت میکنه از معروض خودش. پس این شد چی؟ مبهم الذات. مبهم الذات هم هویت و ماهیت نداره، نه وجود داره نه ماهیت داره. حامل استعداد که خودش عرضه. وقتی میگیم قوت الاشیاء، یه قوت جوهری داریم یه قوت عرضی داریم در اصطلاح. اون قوت جوهری یعنی همون جوهری که حامل قوه عرضی است. بله. پس بنابراین ماده اولا آقا جان به عنوان موضوع حرکت از دیدگاه ما منتفی است. آقایون گفتن موضوع حرکت ماده اولاست، ما میگیم خود ماده اولا اصلا ثابت نیست و ممتنع، پس دنبال یه موضوع دیگری بگردیم. موضوع دیگری که مطرح کردن فهمیدن جسم به عنوان ماده ثانیه. ماده ثانیه چیه؟ میان آقا اون ماده اولا جوهری بود که حامل قوت الاشیاء است. خب یکی از اشیاء هم دارای امتدادات ثلاث بودنه، پس اون جوهر ماده دارای قوه امتدادم هست. هنوز ماده ثانی نشده، دارای قوه امتدادم هست. صورت جسمیه، صورت جسمیه یعنی اون چیزی که بالفعل، اون جوهری که بالفعل دارای امتداد سگانه هست، اون جوهری که بالفعل دارای امتداد سگانه است میاد در این ماده، جوهری که قابلیت امتداد سگانه رو داشت میاد محقق میشه در این ماده. وقتی اون صورت جسمیه در این ماده اومد محقق شد، نتیجه ترکیب اینها میشه چی؟ میشه جسم طبیعی، جوهری که بالفعل دارای امتدادات ثلاث است. درست شد؟ خب اون ماده چی میشه؟ اون ماده الان بالقوه دارای امتدادات ثلاث است؟ نه، الان بالفعل دارای امتدادات ثلاث شده. منتهای مراتب نسبت به سایر صور نوعیه بالقوه هست، یعنی اون ماده الان شده جسم، الان دیگه ماده نیست. به این جسم میگیم ماده ثانیه. این ماده ثانیه میشود برای پذیرش، یعنی قوه داره، استعداد داره برای پذیرش صورتهای جوهریه نوعیه دیگر، صورت حجریت، صورت جمادیت، صورت نباتیت، صورت حیوانیت، صورت انسانیت. استعداد داره که همه این صور به اصطلاح اجسام مادی در عالم را به خودش بپذیره. لذا به این جسم میگیم ماده ثانیه. میفهمن آقا موضوع حرکت این ماده ثانیه است. خب یکی از اشکالاتی که ما داریم به ماده اولا همینجاست. میگیم خب وقتی صورت جسمیه میاد روی ماده اولا، ماده اولا بدون صورت که امکان تحقق نداره. اینطور نیستش که قبلا یه ماده اولا داشتیم بعد صورت جسمیه آمد روی او. از اول که تحقق داشته ماده اولا با صورت جسمیه تحقق داشته. وقتی با صورت جسمیه تحقق پیدا کرده از اول، در اینجا یک تناقضی شکل میگیره و اون تناقض چیه؟ اجتماع قوه و فعل نسبت به شیء واحد در موضوع واحد، این اجتماع ضدین هست. یعنی نسبت به ذو امتدادات ثلاث بودن، ماده میگه من بالقوه هستم، صورت میگه من بالفعل هستم. نسبت به امر واحد، بالقوه بودن و بالفعل بودن چه رابطه‌ای دارن با هم؟ رابطه‌شون تضاد. نسبت به امر واحد یا باید بالفعل باشه یا باید بالقوه باشه. یک موجود واحد، یک موضوع واحد نسبت به یک امر واحد هم بالقوه باشد هم بالفعل باشد ممکن نیست. لذا اصلا محال است که ما ماده داشته باشیم در مقابل صورت جسمیه. نه خیر آقا، ما یه جسم داریم، دوتا جوهر نداریم، یه جوهر داریم. این یک جوهر صورت جسمی است، یعنی بالفعل دارای امتدادات ثلاث است که عرضی دارد به نام قوت الاشیاء، قوت الصور نوعیه، قوه صور نوعیه هم بر او عارضه. تام شده نه؟ یه جوهر داریم صورت جسمی است با عرض استعداد داشتن نسبت به اشیا، عرض این که این جسم استعداد دارد بشود درخت، استعداد دارد بشود حجر، استعداد دارد بشود انسان، حیوان، هرچی. اینا همه اعراض، این استعدادات اعراض قائم به اون صورت جسمی هستند. ما صورت جسمی داریم ولاغه. حالا این صورت جسمی نسبت به پذیرش صور انواع دیگر میشه ماده ثانیه. این ماده ثانیه قابلیت دارد که مثلا بشود هوا. الان آب میشه هوا. صورت مائیت ثابت نیست، صورت هواییت هم ثابت نیست. ما نیاز داریم به یک موضوع ثابتی که در حالت آب بودن و در حالت هوا بودن در هر دو حالت محفوظ مونده باشه تا بگیم همونی که آب بود شد هوا، اونی که ثابت مونده در هر دو حالت همون جسمانیته. جسمانیت است که در حالت مائیت هست و همین جسمانیت قوه و استعداد هوا شدن را دارد. صورت مائیت که به تدریج میره، به تدریج صورت هواییت بر او، یعنی بر اون جسمانیته که ماده ثانیه هست، عارض میشه. پس همونی که، یعنی همون جسمانیتی که نسبت به هواییت بالقوه بود، ساره بالفعل شد بالفعل. پس موضوع واحد محفوظ مون با اون صورت جسمانیت. بفرمایید.
شما گفتید فقط تو چیزایی که جسمانی داریم، الان شما فهمیدید که مادی‌ها دو نوع، هم جسمانی دارن هم مثل روح و ملائکه.
بله، احسن احسنتون، این خیلی سوال عالیه. میفهمن آقا شما گفتید که ماده فلسفی عقلا اختصاصی به جسمانیات نداره. ما هیچ دلیل عقلی نداریم که ماده فلسفی به این معنا. یعنی چی ماده فلسفی؟ به معنای جوهری که حامل قوه و استعداد باشه. این معنا رو ما میگیم این معنا بر خود صورت جسمیت صدق میکنه، یک جوهر دیگری غیر از صورت نیست. همون صورت جسمیت است که حامل قوه و استعداد سایر اشیاء هست. لذا این معنا یک معنای عرضی است. عرضی نه عرضها، توجه بکنید. عرضی، عرضی غیر از عرضه، یعنی یک معنایی است غیر ذاتی که عارض میشود بر امور ذاتی. صورت جسمانی داشتن یک معنای ذاتی است که عارض میشه بر او این که حامل قوه اشیا هم هست. این یک ذات دیگری، یک جوهر دیگری در مقابل جوهر صورت درست نمی کنه. حالا ما میگیم همین مفهوم عرضی، معنای عرضی بر غیر جسم هم میتونه صادق باشه. یعنی ما چیزی داشته باشیم جسم نباشه ولی جوهر باشه، قوه و استعداد تحول و بالندگی را داشته باشد ولو جسم نیست، هیچ اشکالی نداره. حالا سوال ایشون اینه که خب موضوع حرکتی که باید ثابت باشه از این حالت ما بالقوه بودن، اون موضوع حرکت خارج میشه تدریجا به سوی حالت بالفعل بودن و همان موضوع حرکت است در هر دو حالت. تا این همانی صدق کنه بگیم همونی که بالقوه بود شده است بالفعل، او چیست؟ ما معتقدیم آقا بهترین موضوع ثابت برای حرکت وجوده، بنابر اصالت الوجود. چرا به این حیث و بیس ها میافتید؟ شما دنبال یک موضوع حرکت میگردید که حتما از سنخ ماهیت باشه؟ چه نیازی هست؟ اصلا خود وجود، چه وجود جسمانی باشه چه وجود غیر جسمانی باشه، اگر وجودی باشد که استعداد تحول رو داشته باشه، یعنی قابلیت سیلان و تغییر داشته باشه، این وجود هازل وجود به تشخصهی در زمانی که ما بالقوه هست. وقتی سیلان پیدا میکنه میرسه تدریجا به حالت بالفعل، هم باز هازل وجود، هازل وجود به تشخصهی، تشخصش همچنان باقیه، لذا هازیت وجودش هم همچنان باقیست، چه در حالت بالقوه چه در حالت بالفعل. این موضوع حرکته که ملا صدرا نهایتاً از کلمات او استنباط می شود که به این نقطه می خواد برسه. بفرم
استاد، اگر موضوع حرکت وجود بگیریم این مطلق وجود بگیریم؟
نه مطلق وجود، این وجودی که متحرکه، این وجودی که الان قوه دارد که بشود مزغه، بعدش بشه علقه، بعدش بشه خدمت شما عرض کنم عظام، بشود علقه، بعد بشه مزغه، بعد بشه عظام، بعد انشأناه خلقا آخر، این وجود همون وجوده. در تمام طول این مسیر تشخص این وجود همین تشخصه و این باقی است. بله، ماده یعنی چی؟ ماده اولا رو که ما اصلا به عنوان یک جوهر در مقابل صورت ردش کردیم، گفتیم ماده اولا به معنای یک جوهر در مقابل صورت قابل پذیرش نیست. ماده ثانیه یعنی صورت جسمیه در جسمانیات. حالا که ما بحثمون رو اهم کردیم، گفتیم آقا موضوع حرکت وجوده، وجود اهم از جسمانیات و غیر جسمانیاته. حالا این بحث ماده اولا رو بذارید سر جای خودش، چون یه بحث بسیار دامنه داریه، تموم نمیشه. حالا فعلا تو بحث حرکت بفرمایید. سوالی راجع به حرکت دارید در خدمتی.
یعنی الان برای مجردات ما حرکت،
مجردات به معنای اصطلاح آیت الله فیاضی، یعنی هر چیزی که جسم عنصری نداشته باشد، نه هر چیزی که جوهر حامل استعداد نداشته باشد. مجرداتی که موجود هستن و قوه و استعداد تحول را دارن، حالا یا تحول صعودی یا تحول نزولی، هر دوش تحوله. مجرداتی که میتونن از حالت ملکیت بیان بشن شیطان، یا از حالت به اصطلاح مقامات پایین عروج کنن بیان به مقامات بالا، مثل اون چیه در باره فطرس ملک نقل شده و سایر ملائکه دیگه. از این امور در روایات ما بسیار است که ملائکه حالاتشون تغییر میکنه، متحول میشه. یعنی چی؟ یعنی یه وجودیست قابلیت برای تحول را دارد، حالا چه تحول صعودی چه تحول نزولی. خب حالا عبارت رو ببینید. الفصل السادس فی موضوع الحرکه و هو المتحرک الذی یتلبس بها. فصل ششم در موضوع حرکت است و موضوع حرکت همان متحرکی است که یتلبس و بالحرکه، متلبس به حرکت می شود، متصف به حرکت می شود. قد عرفت ان الحرکت خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. دانستی شما که حرکت همان خروج شیء است از قوه به سوی فعل، اما تدریجا. قوه کلن یعنی عرق، قوه یعنی استعداد. منتها واژه قوه در فلسفه مشترک لفظی است، یک مفهومش یعنی همون جوهری که حامل قوه هست، بهش میگن قوه جوهریه، یعنی همون ماده اولا یا حتی ماده ثانیه در بعضی تعابیر، که جسم باشه، صورت جسمیت باشه. تعبیر دیگر قوه به معنای عرضه، یعنی اون استعداد که یک عرضه. اینجا در حرکت ما وقتی میگیم قوه، مقصودمون این معنای عرضی است. پس حرکت خروج شیء است از قوه، یعنی از حالت مستعد بودن به حالت بالفعل بودن تدریجا. و ان هذه القوه يجب ان تكون محموله في امر جوهري قائمه به. و گذشت دانستی شما که این قوه که یک عرض است، واجب است که حمل بشود در یک امر جوهری، قائم باشد به یک امر جوهری که مشهور بهش میگن ماده، ما بهش میگیم صورت جسمیت. حالا در اجسام، در اونایی که جسمی نیستند ولی دارای حرکت هستند، وجودشون، چون ما خیلی از ماهیت اونها خبردار نیستیم که بخوایم بگیم آقا مثلا ماهیت اونها رو تحلیل کنیم، تقسیم کنیم به اجزا، بگیم مثلا اونی که ثابته چیه، اونی که متحرکه چیه، اینا از حیطه. ولی اونی که میتونیم بفهمیم اینه که یه وجود ثابتی دارن به هر حال، و اون وجودشون جوهره، که این قوه و استعداد در اون جوهر حمل میشه، قائم به اون جوهر است. و هذا الذی بالقوه کمال بالقوه للماده متحد معها، اینی که بالقوه هست، یعنی فرض بفرمایید این انسان بودن بالقوه برای این نطفه، کمال بالقوه للماده، یه کمال بالقوه هست برای اون ماده نطفه، متحد معها، که این کمال بالقوه متحد است با این ماده. یعنی چه کمال بالقوه متحد است با این ماده؟ یعنی همون ماده است، یعنی همون قوه است، همون استعداده که متحد با این ماده است. یعنی چی؟ عرض مگر متحد با جوهر می شود؟ میگیم بله، اتحاد عرض با جوهر یعنی همین که این عرض قائم است به اون جوهر و این جوهر متلبس و متصف است به اون عرض. این مقصود از اتحاده. فاذا تبدلت القوه فعلا، پس زمانی که تبدیل میشه قوه به فعلیت، کان الفعل متحدا مع الماده، اونگاه اون فعلیت متحد با اون ماده هست. مکان القوه، به جای قوه و استعداد فعلیت میاد متحد با ماده میشه. حالا اون فعلیت ممکنه جوهر باشه. چرا؟ چون ممکن است این قوه، قوه یک صورت جوهریه بود، مادامی که قوه بود عرض بود، وقتی به فعلیت رسیده چی آمده؟ صورت جوهریه جدید آمده، مثل همین نطفه که وقتی انسان شد صورت انسانیت آمد بر اون ماده، دیگه صورت نطفه بودن رفت، صورت انسانیت یه جوهره، ولی قوت الانسانیه جوهر نیست، عرضه. خب لذا این که می فرماید فاذا تبدلت القوه فعلا کان الفعل متحدا مع الماده، باید بدونیم کیفیت اتحاد اینا با ماده گاهی اوقات ممکنه یه جور نباشه. کیفیت اتحاد قوه با ماده، کیفیت اتحاد عرض است با جوهر، اما کیفیت اتحاد اون فعل با ماده ممکن است، مانند کیفیت اتحاد صورت باشد با ماده. ممکن هم هست اون فعلیت خودش یک فعلیت عرضی باشه. مثل چی؟ مثل اینکه این سیب سبز بود ولی قوه سرخ شدن و رسیده شدن و شیرین شدن را داشت. سبز و ترش بود، تحول حرکت تدریجی در او ایجاد شد و در ماده او حالت رسیدگی، شیرینی و سرخی عارض شد. خب اینجا فعلش هم عرضه. میگیم جوهر حامل استعداد از حالت استعداد بودن خارج میشه، میاد میشه بالفعل. اون موقعی که بالقوه هست، اون قوه عرضی اتحاد داره با اون جوهر یعنی ماده. وقتی بالفعل میشه، باز اون بالفعل اتحاد پیدا میکنه با اون ماده. میخواد چی بگه علامه؟ میخواد بگه در هر دو صورت اون ماده باقی است، هم در حالت بالقوه هم در حالت بالفعل. فمادت الماء مثلا، بله، فمادت الماء مثلا هواءً بالقوه، یعنی صارت هواءً بالقوه. و کذا الجسم الحامض حلواً بالقوه، معذرت میخوام من اینجا رو باید تصحیح کنم، فمادت الماء مثلا هواءً بالقوه و کد الجسم الحامض حلوان بالقوه، ماده آب مثلا هوا هست بالقوه. وقتی میگیم هوا است بالقوه یعنی چی؟ یعنی عرض و استعداد هوا شدن را دارد. پس هوا اون بالقوه که عرض ها جوهر نیست. و کزل جسم الحامض حلوان بالقوه، جسمی که ترش است، سیبی که ترش است، شیرین است بالقوه، یعنی استعداد شیرین شدن را دارد. فاذا تبدلت الماء هواء والحموضه حلاوه كانت الماده التي في الماء هي المتلبسه بالهوائيه والجسم الحامض هو والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوه. پس زمانی که اون آب تبدیل به هوا می شود و اون ترشی تبدیل به شیرینی می شود، اون ماده‌ای که در آب است همانی است که متلبس به هوائیت میشه، یعنی همونه که از حالت مائیت حرکت کرده آمده به حالت هوائیت. و اون جسم حامض در سیب ترش همان است که متلبس به حلاوت و شیرینی میشود، یعنی از حالت ترشی حرکت کرده آمده به حالت شیرینی. پس ببینید اون ماده و اون جسم است که در هر دو حالت باقی است و مشترکه. پس اوست که متلبس به حرکت است، اوست که موضوع حرکت و موصوف حرکته. ففی کل حرکت موضوع تنعته الحرکت و تجری علیه، پس در هر حرکت یک موضوع مشترک و واحد و ثابتی هست که نعت میکند اون موضوع را حرکت، یعنی حرکت میاد رو وصفش میکنه. این حرکت یعنی خروج از قوه به سوی اون فعلیت به صورت تدریجی، وصف برای اون شیء. و تجری علیه، و این حرکت جاری میشه بر اون شیء که موضوع حرکت باشه. و یجب ان یکون موضوع الحرکت امرا ثابتا تجری و تجدد علیه الحرکه، و واجب است که موضوع حرکت یک امر ثابتی باشد که جاری بشود و متجدد بشود بر اون موضوع ثابت حرکت. و الا کان ما بالقوه غیر ما یخرج الی الفعل، و الا اون چه که بالقوه هست غیر از اون چیزی است که خارج می شود به سوی فعلیت. فلم تتحقق الحركه التي هي خروج الشيء من القوه الى الفعل تدريجا، خب اگر ما بالقوه غیر از ما بالفعل باشه پس محقق نمی شود اون حرکتی که اون حرکت تعریفش چیست؟ خروج شیء است از قوه به فعل تدریجا. خب اگر اون شیء همون شیء نباشه پس خروج الشيء نشد. برای اینکه خروج الشيء باشه باید شیء بالفعل همون شیء بالقوه بوده باشد، یعنی یک موضوع ثابتی بین این دو حالت باید مشترک باقی مونده باشه. و یجب ان لا یکون موضوع الحرکت امرا بالفعل من کل جهته. خب حالا میخواد این نتیجه رو بگیره، میخواد بگه آقا موضوع حرکت از هر جهت نباید یک امر بالفعل باشه، کل عقل المجرد، مثل عقل مجرد به تعریف فلاسفه، یعنی عقلی که نه در ذاتش ماده هست بالمعنی الفلسفی، نه در مقام فعلش نیاز به وساطت ماده دارد. به این میگیم احسن، مجردی که ذاتن و فعلا بی نیاز از ماده است، یعنی جوهر حامل استعداد و قوه را ندارد، نه در ذاتش داره نه در فعلش نیاز به وساطت او دارد. به این میگیم عقل مجرد. خب الان یعنی این من جمیع الجهات وقتی شد مجرد، این نمیتونه موضوع حرکت باشه. چرا؟ چون موضوع حرکت باید متصف به قوه بشه، از حالت اتصاف به قوه تدریجا بیاد متصف به فعل بشه. خب اینی که من جمیع الجهات فعلیت داره هیچ قوه در اون نیست، نمیتونه موضوع حرکت باشه. از لا حرکت الا مع قوت ما، چرا که هیچ حرکتی نیست مگر با یه قوه و استعداد و مای. فما لا قوت فیه فلا حرکت له، پس اون چیزی که هیچ قوهی در اون نیست هیچ حرکتی هم برای اون معنا ندارد. و همچنین یجب ان لا یکون بالقوه من جمیع الجهات، یعنی واجب است که موضوع حرکت من جمیع الجهات بالقوه هم نباشد. پس هم باید من جمیع الجهات بالفعل نباشه تا بتونه متصف به قوه بشه، از قوه به فعل حرکت کنه، و هم باید من جمیع الجهات بالقوه نباشه. چرا؟ ادلا وجود لما هو کذالک، چرا که هیچ وجودی نیست برای موجودی که، برای شیئی که من جمیع الجهات بالقوه باشد، این اصلا وجود نداره. میگیم دست حضرت علامه رو میبوسیم، میگیم جزاکم الله خیرا، این حرف دل ماست، جان و سخن از دل ما میگویی. که خب ماده اولا چیه؟ ماده اولا رو خودتون فرمودید که هیچ فعلیتی در او نیست، بل امرن بالقوت من جهتن و بالفعل من جهتن. پس باید موضوع حرکت یک امری باشد بالقوه از جهتی و بالفعل از جهت دیگر، تا از اون جهت که بالفعل وجود داشته باشه و از اون جهتی که بالقوه هست بتونه از حالت قوه حرکت کنه بره به سمت حالت فعلیت. کلمادت الاولا، مثل ماده اولا، التي لها قوت الاشیاء و فعلیت انها بالقوه، مثل ماده اولا که برای او قوت الاشیاء است و فعلیت این که، خب آقا اون جهت فعلیتش چیه؟ جهت قوهشو فرمودید که لها قوت الاشیاء، برای او قوه اشیاء است. جهت فعلیتش چیست؟ میفهمن و فعلیت انها بالقوه، و فعلیت این که این ماده اولا چیست؟ بالقوه است. میگیم دست شما رو میبوسیم حضرت علامه، این که شد تناقض. یعنی چی فعلیت و انها بالقوه؟ یعنی فعلیت و انها لیست بالفعل. این که فعلیت نشد که، ما با الفاظ که نمیخوایم به اصطلاح بازی لفظی کنیم، که وقتی میفهمید فعلیت و انها بالقوه یعنی فعلیت و انها لیست بالفعل، این شد تناقض و این فعلیتی برای ماده درست نمیکنه. استعداد که خودش ذاتاً یک معنای عرضیه، یک معنایی است که عرضه، ذاتاً استعداد اینه. بفرمایید ذات این ماده چیه؟ میگن جوهرون. میگیم چی آقا؟ اگه بگید که ذاتش استعداده، که این حرف اشتباه، خودشون هم نمیگن، حکمای بزرگوار هم میفرمان که استعداد یه امر عرض است، جوهر نیست. پس میگیم ذاتش چیه؟ جوهرون، که حامل اون عرض است. خب حامل عرض بودن که ذاتی اون نیست، خودش یک عرضیه که بر اون جوهر عارض شده. ها پس چی آقا؟ ذاتش رو معین کنید. میگن جوهر. مبهم، مبهم. آقا مبهم که جان چی؟ قابلیت که شد عرضش، این همه عرضشه، این عرضه، این که معنای ذاتی و جوهری نیست. میشه یک امر مبهم، المبهم لا هویت له ولا ماهیه. خب پس ما اینو میبینیم که نمیتونیم بپذیریم به عنوان موضوع حرکت، بریم موضوع بعدی. و کل جسم الذی هو مادتون ثانیتون لها قوت الصور النوعیه والاعراض المختلفه و فعلیت الجسمیه و بعض الصور النوعیه. میفرمان و مانند جسم، که این جسم هم من جهتن بالقوه است و من جهتن بالفعل است. ما دست حضرت علامه رو میبوسیم، میگیم جزاکم الله خیرا، اینو ما میتونیم بفهمیم، ولی اون ماده اولا رو ما نمیتونیم بفهمیم. مثل جسمی که این جسم ماده ثانیه است، لها قوت و صور نوعیه، برای این جسم یک حیثیت قوه است. حیثیت قوه است چیه؟ قوه صور نوعیه را دارد، میتواند بشود حیوان، میتواند بشود جماد، میتواند بشود نبات. والاعراض المختلفه، قوه و استعداد پذیرش اعراض مختلف را هم دارد، میتونه ترش بشه، میتونه شیرین بشه، میتونه سرخ بشه، میتونه زرد بشه. و از طرفی فعلیت هم داره، چیه؟ فعلیت الجسمیه، لها فعلیت الجسمیه، واو و فعلیت الجسمیه عطف به اون قوت و صور میکنه، یعنی لها فعلیت الجسمیه، برای این ماده ثانیه که جسم است، ضمیر لها میخوره ماده ثانیه، برای این ماده ثانیه فعلیت الجسمیه، فعلیت جسمیت است، بسیار خوب. و بعض صور نوعیه، یعنی و فعلیت و بعض صور نوعیه، این بعض عطف به جسمیت است، برای این ماده ثانیه که جسم است فعلیت بعضی از صور نوعیه هم هست. مثلا فعلیت مائیت هست، قوه و استعداد تبدیل شدن بخار هم هست، بعد اون قوهش تبدیل میشه به فعلیت، صورت بخاریت به جای صورت مائیت جایگزین میشه. بر روی چی؟ بر روی ماده ثانیه که همان جسم است. پس این جسمیت در هر دو حالت ثابت و مشترکه. این میتونه موضوع حرکت باشه. خب هادا تمام الکلام فی الفصل السادس، تا انشالله در فصل هفتم و هشتم به مبحث فوق العاده مهمی خواهیم رسید که در معرفت الله و شناخت صفات الهی و اثبات مبدأ متعال بسیار بسیار مدخلیت داره و از این دو مبحث در فصل هفتم و هشتم میشه خیلی استفاده کرد و همچنین در بحث کیفیت صدور و خلقت از جانب خداوند که مبحث هشتم بسیار اهمیت داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.